حتی اشخاصی که به ظاهر مثلا شغل مهمی هم داشتن از سر و وضعشون مشخص بود از همین استفاده میکرد.
درست. سپاسگزارم از شما جناب مهندس و ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم. تشکر که دعوت کردید.
سپاس از شما. بله، گفتگو کردم با مهندس احد وظیفه، مدیر تغییر اقلیم و هوای سازمان هواشناسی، پیرامون علت‌های اسی آلودگی هوا در کشور، که به دو موضوع به صورت عمده اشاره کردن. یکی بحث حمل و نقل بود که در ابتدا صحبت کردیم و گفتیم که خیلی از کشورهای دنیا مثل مکزیک، مثل چین، مثل همین هندوستان با روزها و سالهای طولانی روبرو بودن که آلودگی هوا واقعاً چنبره زده بود بر شهرهای بزرگشون، اما با برقی سازی وسایل حمل و نقل و ایجاد شرایطی که مردم بتونن خودروهاشون رو عوض کنن، از این معرکه و از این مهلکه نجات پیدا کردن. واقعا مهلکه است وقتی یه موضوعی باعث میشه سالانه 50,000 نفر کشته بشن در یک کشوری. واقعا یه مهلکه بزرگ هست آلودگی هوا. و از آن طرف هم اشاره کردن رفتن به سمت تولید انرژی پاک و استفاده از انرژی خورشیدی میتواند نقش مهم و مؤثر و برجسته‌ای داشته باشه در کاهش آلودگی هوا، اتفاقی که خدا رو شکر تو این سالها مد نظر قرار داده شده توسط دولت‌های مختلف و سرمایه‌گذاری خوبی کردیم. امیدواریم به زودی نتیجه‌شو بیش از گذشته ببینیم و ببینیم. الان داره تو روستاها فکر می‌کنم خریداری میشه حتی از مزرعه‌های تولید انرژی خورشیدی، در واقع داره خریداری میشه و این اتفاق بسیار خوبی هستش. امیدواریم که تداوم پیدا کنه و حتی بتوانیم بریم به سمت تولید پنل‌های خورشیدی ارزان قیمت تا همه مردم بتونن در پشت بام‌هاشون استفاده کنن، موضوعی که در بسیاری از کشورهای دنیا که حتی از روزهای آفتابی کمتری نسبت به ما بهره‌مند هستن داره استفاده میشه از این پنل‌های خورشیدی. همچنان شنونده برنامه ایران امروز هستید و سوال پرمکیمون این هست: اگر شما یک مدیر بودید که باید تصمیم گرفتید در مورد آلودگی هوا، چه راهکاری رو برای کاهش آلودگی کلان شهرهای مثل تهران مد نظر قرار میدارید؟ 30900 منتظر ارائه راه‌حل از سوی شما به عنوان یک مدیر فردی هستش و میتونید در این باره به ما پیامک بدید. 30900 منتظر پیامک های شماست. خب در این لحظه میخوایم گفتگو کنیم با خانم دکتر صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور. سلام و عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و
شنوندگان
محترم. خدمتتون
هستم. سپاسگزارم. خانم دکتر، ما الان داشتیم با آقای وظیفه صحبت می‌کردیم. دو تا موضوع رو به عنوان علت‌های اصلی آلودگی هوا برشمردند، یکی وسایل حمل و نقل و یکی هم بحث نیروگاه‌هایی که به هر حال زغال سنگ و مازوت می‌سوزونن و گفتیم که در بسیاری از کشورهای دنیا هم این اتفاق داره رخ میده، طبیعی هستش. من سوالی که می‌خوام از شما بپرسم، خب به هر حال می‌دونم که شما در سازمان محیط زیست فعالیت‌های مختلفی دارید، آیا رایزنی‌های قابل توجه و گسترده‌ای تا حالا تو بحث حمل و نقل با دستگاه‌های مسئول انجام دادید؟ ببینید آقای وظیفه میگویند خب اگر ماشین‌ها رو برقی کنیم، وسایل حمل و نقل عمومی رو گسترش بدیم، 70% آلودگی هوا به یک بار کاهش پیدا می‌کنه. خب این نشان می‌دهد تو این زمینه باید خیلی کارا بکنیم، ولی همچنان مردم دارن از خودرو 20 سال پیش استفاده می‌کنن. تو این زمینه شما به عنوان سازمان محیط زیست چه رایزنی‌ها و جلساتی داشتید با دستگاه‌ها و نهادهای مسئول؟
من اول در واقع عرض کنم خدمت شما در نکته اولی که فرمودید، بحث این که ما فقط حمل و نقل و بعد نیروگاه‌ها در واقع منشأ اصلی آلودگی هوا هستند.
آقای وظیفه گفتند. آقای مهندس وظیفه بود.
سلام عرض میکنم خدمت آقای وظیفه. ولی نگاه کنید، بحث اصلی این هست که ما دو دسته آلودگی باعث آلودگی هوا میشه. یکی بهشون میگیم اصطلاحاً آلودگی هایی که از منابع ساکن حاصل میشن. نیروگاه ها ساکن یعنی اینکه یه جا مستقرن، جای خاصی مستقر هستن، مثل در واقع نیروگاه ها و صنایع. یعنی اینطور نیستش که فقط نیروگاه ها موجب آلودگی هوا باشن از منابع ساکن. بنابراین نیروگاه ها و در واقع تمام صنایعی که آلودگی ایجاد میکنن، چه از سوخت استفاده میکنن یا آلودگی های دیگه ای تولید میکنن، بنابراین یک دسته منابع ساکن هستن. دسته دوم دسته منابع متحرک هستن که از شامل انواع خودروها یا وسایل نقلیه میشن. این نکته اول. نکته دوم این که میفرمایید اگر ما بتونیم در واقع خودروها رو، بحث اسقاط خودروها رو و بحث
برقی سازی
ناوگان حمل و نقل عمومی و برقی سازی رو انجام بدیم، 70% آلودگی از بین میره. این تو کلان شهرهای مختلف سهم آلاینده ها متفاوت هست و اگر فقط ما در مورد در واقع کلان شهر تهران بخوایم صحبت بکنیم، در واقع منابع متحرک نقش قابل ملاحظه‌ای رو دارن. اما اینکه ما چه اقداماتی رو انجام دادیم، ببین یکی بحث اینکه آیا ما میتونیم به یک باره بحث برقی سازی ناوگان خودرو رو به طور کامل همه رو، مثل موتورسیکلت ها، حمل و نقل عمومی، تاکسی ها، بحث خودروهای سواری و انواع اقسام خودروهایی که توی کشور دارن استفاده میشن به نوعی، آیا همه رو میتونیم ببریم به سمت برقی سازی؟ این رو باید نگاه بکنیم که بر اساس زیرساختایی که داریم و میتوانیم زیرساختا رو آماده بکنیم از یک طرف، یعنی در واقع بالاخره ایستگاهایی که وجود داره، زیرساختایی که باید آماده بکنیم. نکته دوم خود خودروهای برقی هست و وسایل نقلیه برقی هست، مثل موتورسیکلت های برقی. ما کارهای خیلی زیادی رو از طریق حالا سازمان ها و وزارت خونهایی که مرتبط با موضوع بودن پیگیری کردیم، مثل وزارت سمت که مسئول این هست که بحث اسقاط خودرو رو دنبال بکنه، شهرداری ها، سازمان برنامه بودجه و تمام کسایی که نقش دارن به نوعی در بهبود وضعیت در واقع خودروها. ما بحث خودروهای وارداتی رو به خصوص برای بحث برقی، انواع برقیش تسهیل کردیم و همینطور اینها رو داریم پیگیری میکنیم که چه اتفاقی قرار هست بیفته. بنابراین موضوع برقی سازی خودروها و انواع در واقع وسایل نقلیه در واقع که استفاده میشن، یک موضوعی هستش که شروع شده، ولی تا به نتیجه برسه همزمان ما باید زیرساختا رو درست بکنیم و همین که پیگیری بکنیم ان شاء الله اینها به نتیجه برسه. اما تا اون زمان بقیه، یکی اینکه کیفی سازی خودروهایی که در داخل وجود داره، آزمایشی که برای بحث کنترل کیفیت انجام میشه، و نکته مهمتر از این بحث خود سوخت هست و کیفی سازی سوخت هست که جلسات بسیار زیادی رو با وزارت نفت، دوستان پخش و پالایش و بقیه قسمت ها داریم دنبال میکنیم تا انشاءالله ما بتونیم موضوع کیفی سازی سوخت رو هم همزمان دنبال بکنیم که درست. اگر در واقع با تأخیر، چون رسیدن به نقطه 100% برقی سازی وسایل نقلیه در واقع کار آسونی نیست و زمانبر خواهد بود، اما بحث کیفی سازی سوخت رو میتونیم دنبال بکنیم. همه تلاشمون رو داریم میکنیم که حداقل در کلان شهرهایی که به شدت آلوده هستن در بازه زمانی کوتاه مدت ما در واقع سوخت هایی که دارای کیفیت استاندارد هستن از نظر قانون هوای پاک و قانونی که برش مصوب شده، این رو به زودی در واقع تو توزیع سوخت ها مراقبت بکنیم که سوخت های با کیفیت مناسب در کلان شهرهایی که خیلی آلوده هستن توزیع بشن. در مورد کل سوخت هم تا آخر برنامه هفتم انشالله داریم برنامه رو دریافت میکنیم که این کیفی سازی توسط وزارت نفت انشالله انجام بشه.
خانم دکتر، با توجه به اینکه درباره مازوت خیلی حرفا زده شد و رسانه ها هم موضوعات مختلفی رو بررسی کردن، فضای مجازی هم خیلی برجسته کرد، مازوت واقعا در برخی از کلان شهرهایی که حالا مورد استفاده قرار میگیره چند درصد آلودگی رو، آلودگی هوا در واقع از لحاظ درصد بندی به عنوان یک علت چند درصد آلودگی هوا رو تشکیل میده؟
ببینید، این که ما بخوایم درصد بندی بکنیم، ما مرتب با این سی آر انتشار رو در واقع حتما مطالعاتش رو انجام بدیم. اما اون چیزی که مسلمه اینه که چرا ما برای کلان شهرهای بزرگ این رو تاکید کردیم امسال در واقع مازوت مصرف نشه، برای اینکه جمعیتی که تحت تاثیر هست و همینطور از اون طرف کیفیت مازوتی که در اختیار نیروها قرار میگیره کیفیت مناسب نیست. ما استاندارد جهانی بایستی کمتر از 0.5% مازوت و استاندارد خود ایران داره میگه کمتر از 0.8% وزنی مازوت بایستی توش گوگرد وجود داشته باشه، ولی اون مازوتی که در اختیار نیروگاه‌ها قرار میگیره و توسط نیروگاه‌ها سوزونده میشه برای تولید برق داره 3.5% در واقع وزنی مازوت هست گوگرد هست، و به همین دلیل حجم زیادی از آلودگی رو تو محیط پخش میکنه و نیروگاه‌هایی که نزدیک نقاط جمعیتی هستن و به خصوص جمعیت خیلی زیادی رو تحت تاثیر قرار میدن، ما تلاش کردیم که این رو در واقع مصرف مازوت رو محدود بکنیم. داریم برنامه مشترکی رو با وزارت نفت، وزارت نیرو، در واقع به ویژه بخش پالایش و همینطور بخش گاز داریم تنظیم میکنیم که انشالله در کوتاه مدت مصرف مازوت رو به حداقل برسونیم. از اون طرف هم داریم کیفی سازی موضوع مازوت رو
همین خانم دکتر این بحث شیرین سازی
ماست. اگر ما بتونیم مازوت در واقع لو سولفور یا کم بوگرد داشته باشیم که استاندارد باشه، واقعا سوزندن اون توی نیروگاه ها مشکلی رو ایجاد نخواهد کرد.
در بسیاری از کشورهای دنیا هم داره صورت میگیره. بله
دقیقاً همینطور هست و به همین دلیل ما دو مسیر رو داریم دنبال میکنیم. ما همه تلاشمون رو داریم میکنیم که در واقع انشاءالله آلودگی هوا از منشأهای مختلف، چه از منشأ ساکن و چه از منشأ متحرک، انشالله در واقع همه طرحهایی رو که میشود انجام داد و اونهایی که مسئولیت اجرا دارن ما به عنوان یک دستگاه ناظر داریم پیگیری میکنیم، انشالله به بهترین وجه انجام بشه. اگرچه که موضوع این نیست که ما فوراً بگیم همین الان
نه درسته سرمایه گذاری
فقط نیاز به سرمایه گذاری داره، نیاز به در واقع زمان داره و همینطور همراستایی. ما همه تلاشمون رو کردیم که اولویت بندی ها رو انجام بدیم و بر اساس امکاناتی که در اختیار داریم بیشترین اثرات رو در واقع انشالله داشته باشیم روی کاهش آلودگی هوا.
خانم دکتر نکات خوبی رو فرمودید، سپاسگزارم. یه سوالی که فقط مطرح میشه در مورد مازوت، ما اگر بخوایم مازوت با کیفیت داشته باشیم، آیا شرکت های دانش بنیانمون توان این رو دارن که مثلا یک سرمایه گذاری چند سال انجام بدیم و بعد برسیم به این مازوت با کیفیت، یا باید وارد کنیم؟
ببینید نه، بس در واقع چیزی که الان ما داریم دنبال میکنیم دو تا موضوع هست. یکی طرح‌های کیفی سازی هست که خود وزارت نفت یا شرکت بخش و پالایش داره در پالایشگاه که تسهیل کردیم صدور مجوزهای زیست محیطی اینها رو که بتونن طرح‌های کیفی سازیشون که مدت‌ها بود مونده بود و مجوز زیست محیطی دریافت نمی‌کردن اینها رو دریافت کنن، اما تو کوتاه مدت که اون زمان می‌بره و ممکنه در واقع در 2 سال آینده وارد مدار بشن و مازوت رو با کیفیت مناسب در اختیار بگذارن، اما تو کوتاه مدت هم چون تعداد زیادی از شرکت های دانش بنیان هستن که مدعی هستن که میتونن در واقع مازوت رو لو سولفور کنن و برسونن به حد استاندارد، هم در واقع شرکت پخش و پالایش و هم سازمان حفاظت محیط زیست نشست های مختلفی رو با اینا برگزار کرده. ما به عنوان دستگاه ناظر فقط مراقبت میکنیم که در واقع اینها دیده بشن، مشخص بشن. من اطلاع دارم که کاملا گزارشی که حالا همکاران ما توی وزارت نفت ارائه کردن و شرکت پخش و پالایش به صورت خاص، تعداد زیادی از این شرکت ها مازوت در اختیارشون قرار گرفت. خیلی از اینها متاسفانه به نتیجه خوب نرسید، اما هنوز اینطور نیستش که ما کلا اینا رو کنار گذاشته باشیم. جدیدا دوباره فراخوانی رو دادیم و میدونم که مواردی هم وجود داره که امید داریم بتونیم در واقع با استفاده از این شرکت های دانش بنیان موضوع رو در کوتاه مدت و برای حجمی که ما برای نیروگاه ها نیاز داریم حداقل در واقع بتونیم لو سولفورش رو انجام بدیم. منتها هنوز این که بگم یه شرکتی واقعا به نتیجه قطعی رسیده و خروجی مناسب داشته باشه هنوز به اون نقطه نرسیده.
سپاسگزارم از شما خانم ترابی، ممنون از توضیحاتی که دادید، به نکات مختلفی هم اشاره کردید، به ویژه بحث مازوت رو اطلاعات خوبی ما دادید. ممنونم، با شما خداحافظی می‌کنم.
در خدمت شما، خداحافظ شما.
سپاس از شما. بله، گفتگو کردم با خانم دکتر صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور. سوال پیامکی رو یه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم، بعد میرم چند تا پیامک میخونیم تا انشالله شرایطی باشه که بتونیم موضوع بعدی رو هم بررسی کنیم. از شما پرسیدیم که اگر یک مدیر بودید شما در بحث آلودگی هوا چه راهکاری در پیش میگرفتید برای کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها. 3900 منتظر پیامک شماست. خب یکی از موضوعات دیگری که در ابتدای برنامه بهش اشاره کردیم و گفتیم میخوان در برنامه ایران امروز بهش بپردازیم، بحث تجملگرایی و مادیگری از طریق فضای مجازی هست. در این باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر حسین ابراهیم مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه. سلام و عرض ادب. ارتباطمون برقرار نیست، به زودی ارتباط برقرار میشه. یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم، اون هم این که با توجه به گسترش استفاده همه ما از فضای مجازی، به هر صورت در این سالها فضای مجازی به منبعی تبدیل شده برای پمپاژ مادیگرایی و تجملگرایی به ذهن‌های به هر حال مردم در سراسر جهان. من چند وقت پیش هم داشتم یه کتاب میخوندم، فکر میکنم مال نیکولاس کار هست، به نام اینترنت با مغز شما چه میکنن، فکر میکنم چنین کتابی بود و اشاره به این مسئله داشت که به هر حال اینترنت جدا از این که ذهن انسان رو در طلب موضوعات ساندویچی حریص میکنه، از آن طرف هم همزمان محتوای زیادی رو به ذهن انسان وارد میکنه که این محتوای زیاد پیامدهایی رو برای تفکر و ذهن انسان داره و میبینیم که خیلی از بلاگرها در سراسر جهان دارن به این تجملگرایی و مادیگرایی دامن میزنن. در ایران خودمون هم شاهدش بودیم، ولی یک پدیده جهانی من خدمت همتون عرض کنم. و وقتی که حالا بررسی‌های اخیر رو یونسکو انجام داده، یکی از مهمترین راهکاراش به هر صورت افزایش سواد رسانه‌ای هستش و این موضوع رو بارها و بارها پژوهش‌های مختلف مورد اشاره قرار دادن و ما هم باید به همین مسئله بپردازیم، به ویژه در فضای آموزش و پرورش و با توجه به اینکه نسل جدید محتوای جدید داره می‌بینه، از همون بچگی چه بخوایم چه نخواهیم موبایل در اختیارشه، باید به این مسئله توی کتاب‌های درسیمون توجه کنیم و امیدواریم که این موضوع مد نظر قرار بگیره توسط دستگاه‌های آموزشی کشور. و ما هم سعی می‌کنیم در برنامه امروز حتما در این باره با کارشناسان گفتگو کنیم. بریم یکم پیامک‌های شما رو درباره آلوده هوا بخونیم. قرار بود برای ما بگید که اگر یک مدیر بودیم، در واقع اگر یک مدیر باشید تو بحث آلوده هوا، چه راهکاری رو مد نظر قرار خواهید داد. خب با توجه به اینکه آقای دکتر حسین ابراهیم مقدم روانشناس و استاد دانشگاه لطف کردن و روی خط ما اومدن، من فقط سری پیامکو بخونم. یکی از شنوندهام از تبریز پیام داده و گفته الان خودروهای دهه 60 70 دارن تو تبریز رفت آمد میکنن و در واقع تردد میکنن و این خودش با آلوده هوا دامن میزنن. سلام آقای دکتر مقدم، عرض ادب و احترام. سلام آقای دکتر، عرض ادب و احترام.
سلام، امیدوارم که روز برفیتون همیشه قشنگ و زیبا باشه.
سپاسگزارم از همراهی شما. آقای دکتر، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به آنچه که فضای مجازی در این سالها بر سر در واقع ذهنها و نوع تفکر و نوع نگرش به زندگی در سراسر جهان در واقع آورده است و اون تأثیرات روانی که داشته، شما در ابتدا بخواید خیلی تیتروار بهش اشاره کنید، به چه نکاتی در واقع باید توجه کنیم در این باره؟
خدمت رو عرض هستم که دو تا زاویه میشه به قضیه نگاه کرد.
بله.
یکی این که اتفاقهایی که در دنیای اطراف حالا چه در گوشه و کنار جهان رو میخوایم نگاه کنیم که تو شهر خودم میخوایم نگاه کنیم،
درست
اتفاقی داره میفته رو یا فضای مجازی به تصویر میکشه و چیزی بوده که
بله این که
گوشه موشه‌ها بوده، شاید خوب دیده نمیشده و الان ما داریم بهتر میبینیمش، یا اینکه برعکس شاید فضای مجازی داره یه جورایی یک خوراک ذهنی رو به وجود میاره و حتی الگوهایی رو فراهم میکنه که بر اساس اون سیستم فکری،
درست،
مود، طرز نگاه به زندگی، حتی آداب و رسوم میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. اگه از من سوال پرسید، من عرض میکنم که هر دو، یعنی هر دو تاش واقعا هست. چه بسا ما مثلا فرض بفرمایید در گذشته هم شاهد این بودیم که بعضی از افراد بودند و هستند که دوست داشتن که خودنمایی بکنن.
بله.
مثلا فرض بفرمایید که حالا نمیخوام خدا نکرده به کسی بی احترامی کرده باشم، ولی در زد مثال بعضی آدم‌ها رو ببینیم که میرن ورزش میکنن، نه برای اینکه ورزش کنند و سلامت جسم داشته باشن، بلکه برای اینکه دیده بشن.
بله.
به واسه از انواع اقسام مثلا موادی شاید استفاده کنن که برای سلامتیشون هم آسیب رسان باشه، ولی حالا به قول خودشون اصطلاح امروزی میگن سیکس پک باشیم مثلا، یا مثلا میبینیم که لباسهایی استفاده میکنن که دیگران ببینن که اینا ورزش کردن، حالا عضلاتشون رو مثلا بازوهاشون اندامشون رو نشون بدن، در حالی که اگه برای سلامتی خودم دارم ورزش میکنم نباید این کارو بکنم. لذا میبینیم که بعضیا این گونه هستند. حالا بعضی ها این الگو رو دریافت میکنن، فضای مجازی توی دادن این الگوها هم میتونه ید طولایی داشته باشه، بنابراین هم آسیب هایی وجود داشته که فضای مجازی بیشتر به چشم ما میاره و بعد شاید دیدن این آسیب ها زیاد که بشه، تکراری که بشه، عادی سازی بشه و حتی کم کم منجر به الگو برداری هم بشه، که یکی از بزرگترین آسیب هایی است که میشه بهش اشاره کرد.
آقای دکتر ابراهیم مقدم، خب اگر بخوایم کمی عینی‌تر و جزئی‌تر صحبت کنیم، ممنون از دسته‌بندی ابتدایی که داشتید. من میدونم که شما مواجهه زیادی داشتید با موردهایی که به خاطر همین چیزایی که در فضای مجازی میبینند احساس ناکافی بودن میکنن، احساس نارضایتی میکنن. این در بعد زندگی شخصی و از آن طرف هم تو بحث زندگی مشترک یه شکل یه جورایی احساس خوشبختی در اون زندگی مشترک نکنه. میخوام ببینم این موضوع چقدر تحت تاثیر فضای مجازی در این سالا افزایش پیدا کرده و شما وقتی مواجه میشین با چنین موردهایی چه مسیری رو در پیش میگیرین که بخواین یک مشاوره به اون افراد ارائه بدید؟
خدمت آرز هستم که بذارید مقدار اینو با یک نکته پژوهشی خدمتتون عرض کنم که چندی پیش انجام شد، البته در ارتباط با فضایی بود که حالا استادم به عنوان فیسبوک بیشتر معروف بود، الان کمتر مورد استفاده قرار میگه حداقل توی مملکت ما. در اون زمان اومدیم بررسی کردیم کسانی که به عنوان کاربران فضای مجازی بودند، متوجه شدیم که به طور معناداری از نظر آماری نسبت به افراد معمول از افسردگی بیشتر رنج می‌بردند و این خیلی برامون جالب بود که چرا باید این گونه باشه. وقتی رفتیم بررسی کردیم دیدیم که یکی از دلایل اصلی که وجود داره و میشه در لابلای نگاه اینها و کلام اینها به نوعی کشف کرد این هستش که اینا میان دیگرانی رو که تو اون فضا خودشون رو و زندگیشون رو به نمایش گذاشتن، حالا اینها توی زندگی های دو نفره زن و شوهریشون باشه چه تو زندگی شخصیشون باشه، اونها رو میبینن و یک احساس حسرت و یک غبطه خاص رو دارن. من خیلی ساده خدمتتون عرض بکنم، شما تو از صفحه مجازی خود من که وارد بشید که معمولا من نمیام مثلا غم و غصه و ناراحتی و بدبختی بیچارگی ها بذارم، یه جوری که مثلا فرض مثلا خوب بوده خوش بوده یا مسائل از این دست میذارم، بعد احتمال داره مثلا دارم عرض میکنم وقت بیادبی به شما نکرده باشم، بعد احتمال داره آقای فرخی به خودش بگه که خوش مال دوست داره برای مقدم خوش ما رفتیم روانشناس خونده بریم ناخون زندگیشو، در حالی که من خیلی تلاش کردم که اون گوشه کنارشو بزنم اون پشت تصویر رو درست از آب در بیارم، کلامی که میگم در اون لحظه آرامش داشته باشم و مسئله از این دست. لذا یه اشاره‌ای باید بکنم که من قبل از اینکه ارتباطمون برقرار بشه داشتم فرمایش شما رو خیلی کوتاه گوش میکردم و تایید بکنم، همون بحث سواد رسانه‌ایه که هرچی به خوردمون میدن نباید قبول بکنیم، باید ببینیم که آیا اصلا میتونه جنبه سفارشی داشته باشه یه کار، که همون که میفرمایید آیا واقعا مثلا فرض کنید بعضی از افراد مثلا مثل برندها یا مسائل از این دست،
بلاگرها
بله حتی به بلاگرها آیا پولی پرداخت میشود برای اینکه بیان یه چیز خاصی رو بگن که او انجام بده یا سفارش خاصی رو بخوان که اتفاق بیفته؟ من اینو بهتون بگم شاید یه کوچولو با همدیگه بترسیم. حتی من به دانشجوان میگم که اگر پژوهش رو شما میخونید در ارتباط با اینکه مثلا فرض کنید مصرف مواد مخدر، در ارتباط با مصرف دارو، حتی داروهای پزشکی به عنوان مثال، خیلی سریع به نتیجهش اعتماد نکنید. اول نگاه کنید چه کسی این پژوهش انجام داده، تحت نظر چه شرکتی بوده، کجا داره این رو اشاعه میده. شاید یه کارخانه دخانیات آمده مثلا برای اینکه میزان احساس نارضایتی مردم رو بیاره پایین یا میخواد قیمت مثلا فرض سیگارش رو بالا ببره، حتی میاد به یک پژوهشگر پولی رو پرداخت میکنه، متأسفانه که اون پژوهشگر اون فرض فهم نمودار رو طوری نمایش بده که برام درسته، ولی نمایش افق عمودیش طوری باشه که در نگاه بیننده یه مقدار ضربش بشکنه،
مثلا این سیگار براتون پیامدهای تنفسی نداره، حتی اینجوری هم
یا مثلا اون تو که فکر میکنید نداره، بله. مثلا راجع تبلیغات کردن نداره، جنبه دیگرش هم باید در نظر بگیرید و این خب میتونه واقعا خیلی آسیب رسان باشه و دو بعد ببینید که چه کسی داره میگه، دقیق مقطع زمانی داره صحبت میشه و اصلا چه کلمه‌ای داره میگه. من حالا به همه از اون بذارید به قول من یه اشاره بکنم که به کسی هم بر نخوره، شاید هم به همه بر بخوره. من یادم میاد یه جایی بودیم که دوستان متخصص تغذیه بود صحبت میکرد در ارتباط با سبزی، ایشون گفت چه شما اگه مثلا روزانه اینقدر مثلا سیب زمینی بخورید همون کالری مورد نیازتون به دست میاد، ما اینقدر کالری احتیاج داریم. حرف درست میزد، ولی ما فقط صرفا به کالری نیاز نداریم،
بله.
ما به ویتامین هم نیاز داریم،
بله.
و اگه یه نفر این رو بشنوه میگه فلان جا مثلا متخصص دیدم که راجع به این میگه، در حالی اونجا قرار بود که مثلا فرض بفهمید سیب زمینی های اون بار به فروش برسه و بنابراین بعد اون سیبزمینی ها به فروش میرسید از دید یک فردی هم که متخصص هست باید این حرف زده میشد. یه زن میخوام بگم که حتما بحث سواد رسانه اینجا خیلی های اهمیته و ما خیلی سریع نباید تحت تاثیر قرار بگیریم.
بله آیتور، چون حدودا 3 دقیقه خورده وقت داریم تا پایان، من میخوام یه موضوع رو سریع ازتون بپرسم. ببینید خیلی از این بلاگرها که خیلیشون شاید اصلا این کاراکتر و این شخصیت این آدم تا چند سال پیش کشور ما رد میشد از نظر خیلیا، میبینیم از الفاظ رکیک استفاده میکنن، ولی خب بعضی از خودروهاشون مال خودشونه، بعضیشون هم اجاره‌ایه و حالا مسائل اینطوری، ولی به یک الگو تبدیل میشن. میبینیم مثلا بالای 12 13 میلیون فالوور داره. این پیامدهایی برای آینده جامعه ایران نخواهد داشت که این افراد میشن الگو؟
خدمت شما عرض هستم که شما یک استخر رو در نظر بگیرید که از این در داره توش آب ریخته میشه،
بله،
و از اون طرف ازش آب خالی میشه. شاید ما نتونیم جلوی آبای ورودی رو بگیریم، ولی بتونیم یه پمپ خوب بذاریم که آب رو خارج بکنیم. اگه ما بتونیم الگوهای مناسب به افراد بدیم، الگوهای درست به افراد بدیم، افراد دنبال الگوهای نامناسب نخواهند رفت. بعضی مواقع خلأ هست، مثلا میبینیم که جامعه هدف این بلاگرها عمدتا نوجوانا و جوانایی هستن که دنبال این هستن که به گروه خاصی تعلق داشته باشن، حتی میخواد گروهی باشه که مثلا در کره جنوبی حضور داره، گروه خواننده است. اینا دوست دارن که مثلا فرسون تعلق به اونجا داشته باشن. شاید ما هم کم کاری کردیم، صرفی که بگیم این کار رو بکن این کار رو نکن واقعا کار درست نمیشه. شاید میبایست که واقعا الگوهای مناسب رو بهشون بیشتر بشناسونیم، حالا الگوهای ملیمون، الگوهای مذهبیمون و مسائل از این دست، و در این حال این باور رو هم درشون به وجود بیاریم که من میتونم به یک فردی علاقه داشته باشم، حتی میتونم به یک تیم فوتبالی علاقه داشته باشم، ولی لزوما به معنای این نیست که سرسپرده باشم و هر کاری که او میکنه من بخوام انجام بدم. من باید استقلال فکری خودم رو داشته باشم، احساس روانی مثبت خودم در زندگیم داشته باشم، اون وقت میتونم علاقمندیام رو هم در جای خودش داشته باشم. ولی معمولا ما رفتاری که انجام میدیم برای برحضر کردن رفتار قهرآمیز هست، یا میایم بدون اینکه اطلاعات بدیم مثلا بازداری میکنیم، یا اینکه خدای نکرده شاید اون نهی کردن موتوری باشه که بیشتر لجبازی به وجود بیاره، مثلا در قشر نوجوان و جوان که عرض کردن.
آیتور تو همین مثلا میگیم 10 سال پیش تو جامعه ایران اگر کسی اونجوری مثلا با اون الفاظ بعضی از این بلاگرها و این شخصیت‌های فضل مجلسی صحبت میکرد، خیلی مورد سرزنش قرار میگرفت و جامعه ردش میکرد.
بله.
ولی الان همون آدما دارن دیده میشن با همون الفاظ. حالا
مثلا 10 سال پیش و 20 سال پیش به قول من دوران کودکی ماها بود که اصلا جلوی پدرم پامو هم دراز نمی‌کرد.
بله بله.
و عرضم به خدمتتون که پوش نمی‌کرد. ولی الان زمانی هستش که می‌بینیم مثلا فرضون که فرزند به پدرش میگه بهرام کی میای امروز از سر کار؟ یعنی اون که پدر جان و حاج آقا و کی میایید و اصلا متأسفانه الفاظ عوض شده. حالا یه سوزن به خودمون بزنیم، یه جوالجور به دیگرون.
بله.
این مقدارش هم سه دوست ما مقصر بوده.
خب.
فیلم هایی که ترجمه کردیم در شبکه ها به نمایش گذاشتیم
بچه ناراحت سینما بوده یا فضای
مجازی؟ حالا مثلا منظورم کلن فضای مجازی اینجور نبود که
درست.
این بچه های 20 سال پیش هم الان بودن که الان دارن بزرگ میشن که مثلا بابا من دیگه دست از سرم بردیم میخوام تو اتاقم تنها باشم. خب بچه من این رو دیده که اون داره تو این فیلم این رو میگه آه اصلا تو اتاقم چیه؟ ما کنن یه خونه 65 متری هم یه دون اتاقها بیشتر نداره.
بله.
ولی او داره فیلم رو نگاه میکنه که طرف مثلا یه خونه دوبلکس مثلا آنچنانی داره، بعد احساس این رو هم میکنه که من چرا از دیگران عقبم در حالی که واقعیت جامعه و اصلا دنیا این گونه نیست. لذا من فکر میکنم همه دست به دست یکدیگر دهیم به مهر، میهن خیش رو کنیم آباد.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسین ابراهیم مقدم، خیلی لذت بردیم از گفتگو با شما، ممنون و متشکرم. با شما خدا
بزنیم، سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه.
گفتگو کردم با آقای دکتر حسین ابراهیم مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه، پیرامون بحث فضای مجازی و تأثیر مادیگرایی که فضای مجازی در واقع داره تبلیغ میکنه و روی ذهن هم اثر گذاره. من پیامک های شما رو هم دارم نگاه میکنم تو بحث آلودگی هوا و پیامک های بسیاری هست. خیلی ها استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی رو در واقع پیشنهاد دادن و بعضی هم عدم استفاده از مازوت، جلوگیری از سوزاندن زباله ها مخصوصا مواد پلاستیکی و استفاده از صافی ها برای دودهای خروجی از برخی از نیروگاه ها و برج ها و موضوعات دیگری که اشاره داشتید. به عنوان کسی که اگر در جایگاه مدیر قرار گیرد، اینجوری پرسیدیم، گفتیم اگه شما در جای یک مدیر باشید چه تصمیمی میگیرید برای کاهش آلودگی هوا. سپاسگزاریم از اینکه با ایران امروز بار دیگر همراه بودید. ممنونیم که با ما تا این ساعت همراهی فرمودید. با شما تا ایران امروز دیگر خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.